أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخون در تنبیهی که در امر ساده بیان کردن نکاتی فرمودن و فرمودن که صحت و فساد دو وصف اعتباری هست و این دو وصف اعتباری انتزاع میشه از مطابقت معنی و به با مأمور و به. بعد مرحوم آخون فرمودن که صحت به معنای سقوط قضا و اعاده، این صحت از لوازم اتیان به امر واقعی، یعنی اگر شما صحت را به معنای سقوط قضا و اعاده گرفتی، این لازمه عقلی برای چی؟ برای این که اون چه که شما آورده اید مطابق با امر واقعی، یعنی مطابق با لوح محفوظه. و فرمودن که حالا بعضی ها مثل صاحب تحریرات اصول شیخ انصاری، اینها معتقدند که نه، در اینجا هم باز انتزاعی. مرحوم آخون فرمودند که نه، این لازمه عقلی، حکم وضعی جعلی هم نیست. فرمودند این حکم جعل نشده، چون حکم جعلی و وضعی ما به ازاد خارجی داره و این صحتی که ما اینجا داریم، این صحت لازمه عقلی، یعنی جایگاه ذهنه و در خارج ما به ازاد خارجی نداره. میدونید امور انتظایی ما به ازاد خارجی نداره، مثل زوجیت، ملکیت، فرضیت، اینا همه امور انتظاری هست و ما به ازاق خارجی نه. اما در اونجایی که شما مأمور و بهتون به امر ظاهری و به وسیله طرق و امارات باشه، مرحوم آخون فهمیدن اینجا به حکم جهل، به حکم وضعی، به جهل شارع. چرا اینجوره؟ خوب دوستان توجه کنن، خصوصا اونهایی که دیروز نبودن. چرا وقتی که مطابق با امر واقعی حکم جعلی شرعی نیست، لازمه عقلی و جایگاهش ذهنه، اما وقتی که معطی و به مطابق با امر ظاهری شد حکم جعلی شرعی داره؟ چرا؟ برای این که لازمه عقلی اینه که شما اگر مطابق با لوح محفوظ عمل کردی مجزی، یعنی لازمه عقلی اینه که شما مطابق با خواست مولا عمل کردی. لازمه مطابق با خواست مولا عمل کردن، لازمه عقلیش چیه؟ سقوط قضا و اعاده. اما در جایی که شما مطابق با امر ظاهر کردید، اینجا وجه حکم جعلی، یعنی صحت اینجا به جعل اشاره. چرا؟ برای اینکه واقعا رو فرش نجسی که ایستادید با استطها و قاعده طهارت گفتی پاکه و نماز خوندی، معطی و به با نجاست بود یه طهارت؟ لازمه نقلی چی میگه؟ یه نماز مشکل داره. کی گفته صحیحه مولا؟ چرا؟ لخفته و منه خواسته منت گفته. این مبحث دیروز مرحوم آخون بود. پس معتی و به اگر مطابق امر واقعی بود لیست در حکم به صحت حکمن وضعیان و جهلیان، اما اگر معتی و به مطابق با امر غیر واقعی بود که به وسیله طرق و اصول و قواعد و امارات ثابت می شود، اینجا یکون و حکم صحت حکمن وضعیان جعلیان شدیدان. این کل مطلبی بود که ایشون فرمودن. خب حالا این مباحثی که ایشون فرمودن هازا فل عبادات، این در عباداته، اما معاملات هم همینطوره. معاملات حواستون باشه، معاملات به معنی هم یعنی اون چیزی که و اون وظیفه‌ای که این وظیفه قصد قربت نیاز نداره، اینه میگیم معاملات به معنی هم. آیا در معاملات چی میشه؟ آیا صحت و فساد اینا حکم جعلی شرعی هست یا حکم انتزاعی هست؟ وصف اعتباری انتزاعی هست. ایشون میگه حکم جعلیه. چرا؟ برای اینکه اصلا بنابر اینه که هر معامله که شارع امضا نکرده باشه اصلش بر اگر بنا شد هر معامله ای فاسد باشد الا ما خرج به حکم جعلیگن و انزائن، پس دیگه این اعتباری نیست. سید وقتی اسلام آمد با سید قبل از اسلام کلی فرق. سیدی که اسلام قبول کرد میگه شما گلوله‌ای که میزنی باید تیز باشه، یعنی اگه با پتک زدی تو کله این از راه دو مرد میخواد، تیری که میزنی باید میکش تیز باشه، گرد نباشه. یا مثلا شما قبل از اسلام یک راه ذبح و سید این بود که حیوان رو کردن تو قفس شکنجهش میدادن تا بسیده تو لومه کون دیدن تو لومه دلتون میاد که حیوان رو تو قفس بکنن از اطراف و اصناف هر کسی یه ضربه ایدش بده، مثل این قربی ها که بلهم از الگستد این را گاوه چاره را دورش جمع میشن عصبانش کن، عصبانش که کردن دیوانش، بعد حالا هر کسی رو زد کش بعد اینقدر دیوانش میکنن تا بعد ما هم خودشون گاوه رم میکنه میره توشون، گفتون مثل گاو رفت مردم، نه این مردم مثل گاوه چون ولن نازم اون بیچاره باید فرار کنه از درسته. پس ببینید معاملات به معنی اهم، این معاملات به جعل شارع صحت برشون ترتب میشه، پس صحت حکم جعلیه اینجا. چرا؟ برای اینکه اصلمون در فساد الا شارع بیاد جعل بدیهی بکنه یا امضاء نوع معاملی قبلی رو بکنه، اگه امضا هم کرد اون رو هم قبول داره. خب چه امضا بکنه که بدون بگه اینا همه جهله؟ پس در معاملات جهل شده. فتلق خسته الهونا، اگه خلاصه بخواید شب بنویسید اینجور بنویسید، میگه که صحت و فساد وصفان اعتباریان انتظاییان، و اگر صحت را به معنای سقوط قضا و اعاده گرفتید، اینجا دو قسم میشه، یه وقت امرتون امر واقعیه، یه وقت امرتون امر غیر واقعی. در امر واقعی این حکم جعلی نیست و وضعی هم نیست، بلکه این حکم عقله، جایگاهش عقله. عقل میگه وقتی که شما عملتون مطابق با امر واقع شد، نه قضا دارد نه اعاده. اما اگر امرتون غیر واقعی بود، نتیجهش این خواهد شد که باید حکم جعلی باشد، چون دیگه حکم با اصل عملی و اصول عملی و طرق نمیگه این صحیحه، تعبد شما میگه صحیحه. تعبد چیه؟ اینه که خدا فرموده این که نجسه، من میدونم نجسه، تو نمیدونی، این حکم طهارت برای تو داره. عقل نمیگه این طاهره. پس حکم جعلی. و در معاملات چون اصل بر فساد الا ما خرج به حکم جدید او امضا، اینجا صحت میشه حکم جعلی نه حکم انتظاری. در اونجا که مطابق با امر واقعیه، چرا؟ مطلقا نه به معنای سقوط قضا، اون که انتظاییه. مطلقا خب اگر صحت رو خواستی ازش سقوط قضا و اعاده بگیری، اونجا میخواییم ببینیم حکم جعلیه یا غیر جعلی. ولی مطلق صحت و فساد
بالاخره در هر دو موردش، چه امر ظاهری باشه چه امر واقعی و ثانوی باشه، در هر دو مورد ثابت نیست.
نه
سقوط تکلیف را ثابت نمی کنه.
نه دیگه، اونجا آخه دیدید که بعضی جاها مثلا تهیه عمل ولی میگن که اعاده کن. مثلا شما نماز رو مشکل دار خوندی، وقت بود، میگن اعاده کن. مشکل دار خوندی، وقتش گذشته بود، میگن اعاده کن. تلازم بین صحیح و سقوط نیست.
خب در امر ظاهری که همونجا که مثال ترش شما مثال دادید که نجسه به استطابا میشه نماز بکنه، پس اینجا باید دوباره اعاده کن.
نه دیگه، شارع گفته که آخه اصلا نمیدونه این نجسه، این فرش قبلا نجس بود، خب قبلا نجس بود، این آقا اومد با اصالت و طهارت این نماز رو اینجا خوند، درست؟ بله، قبلا پاک بود، اومد با استصحاب کرد، گفت الان پاکه، خب الان وایستاد نمازش رو. خب وقتی این نماز رو خوند، آیا ساقط هست قضا و اعاده اگر کشف خلاف شد؟ اکثر فقها ها میگن ساقط. میگن چرا؟ میگن به خاطر این که این حکم جعلی شرعی بوده. یعنی شارع به تو گفته این حکم طهارت داره، تو هم وظیفه رو انجام دادی، دیگه قضا ساقط. چرا میگیم حکم جعلی؟ برای اینکه این حکم عقل نبود اینجا که نماز صحیحه. عقل نمیگفت این صحیحه. عقل میگفت خیسه، برو بررسی کن. خود اجا دیگه نماز رو بکن. اما شعر گفت که نه آقاشون، اصلا وست باز پیدا نکن. قبلا پاک بود، بگی باید. بو الان هم پاک.
همین استثاب کار عقل
نه استفاق تو اصول عملی هست خب که ظاهریه
وقت ظاهری رو کی درست کرده که شارعه
تعبده دیگه تعبدی ما قبول کرده از شارعه خب این که ما تعبدی از شارعه قبول کردیم پس به زعج شارعه ما نماز خوندیم برخلافه اونجایی که امر واقعی رو دیدیم و نماز خوندیم اونجا صحتش تلازم عقله یعنی عقل میگه وقتی که امر واقعی رو انجام دادی که دیگه قضا و اعاده ثابته ولی اینجا جعل شارع میگه ثابته نه عقل میگه رو جای نظر نماز خوندی نماز درست
نیست و عقل حضرت امام فرمودن صحت امر تکمیلی عقلی مطلقا
معنی؟
نظرشون اینه
خب بله
کار به جعل اینا نداره
نه ببینید حالا اون اشکالات حرف مرحوم آخونده در همین مورد حالا این بحث معاملات هم تمام بشه وقت عرض میکنیم که در همین جا که شما مطابق با امر ظاهر عمل کردید مگه امر ظاهر تکلیف فعلی شما نیست عقل میگه تو به تکلیف فعلی خودت عمل کردی دیگه معنی نداره قضا و اعاده اون اشکالیه که به مرحوم آخوند میشه ولی ما مطلب مرحوم آخوند رو درست بفهمیم اون اشکالات هم عقل میشه خب هذا فی العبادا این که ما گفتیم که اگر امر واقعی بود میشه تلازم عقلی اگر امر غیر واقعی بود میشه حکم جعلی این مال عباداته و اما صحت و یعنی جایی که اون کاری که میخوای انجام بده عبادت باشه و اما صحت و فی المعاملات فهیه تکون و مجعوله اما صحت در معاملات پس این حکم جعلی وضعیه چطور؟ هی سکانه ترتب الاثره علا معاملتن انما هو به جعل شارع و ترتیبهی علیها چرا؟ چون ترتب اثر و این که ملک تو بشه این کاری که کردی اونم پول رو مالک بشه این اثر بر معامله به وسیله جعل شارع و ترتیب یعنی مترتب کردن این اثر بر این معامله توسط شارع انجام شده حالا یه وقت ابتداءن یه وقت ولو امضاءن نه قبل از شریعتم این نوع کار می شده شارع گفت من قبول دارم مثلا بیع معاطاتی انجام می شد شارع اومد گفت من این بیع معاطاتی رو قبول دارم امضا کرد ضرورت انه لولا جعله لما کان یترتب علیه چون بدیهیست اگر جعل شارع نبود مترتب نمیشد این اثر بر این چرا؟ لأصالت الفساد چون اصل در مثل تزکیه ها که اصل عدم تزکیه معامله هم اصل فساد معامله هست برخلاف چیزای دیگه که اصل عکس اینه
اما امضا هم یه نوع جعل
بله؟
امضا هم یه نوع
جعل غیر بدی نه
علیه
میشه علیه با میگفت بهتر بود ولی علیه من گفته تای مصدریت رو هم معامله تعنیف باش بکنن هم معامله تذکیر به معامله بردی نه صحت و کل معاملت شخصیه و فسادها لیست الا لعجل انتباقها مع ما هو المجهول سببا و عدم بله صحت هر معامله شخصیه و فسادش نیست مگر به خاطر انتباق اون معامله با اون حکم کلی که اون حکم کلی هم جنبه سببیت داره برای این حکم شخصی یعنی اون حکم کلی سبب میشه که شما این حکم شخصی رو در موارد شخصیه خارجی بکنید. این سابقه داره تو بحث دیروزا. دیروز هم یه اشاره‌ای داشت رو قضایای شخصیه یه مصداقیه، گفت نه هم از صحت و الفساد دیروزم گفت فل موارد الخاصه. موارد الخاصه یعنی موارد شخصیه، یعنی المصادیق خارجیه. اینا اینجا همونه میگه بله صحت هر به حضورتون عارضم معامله شخصیه و فسادش نیست مگر به خاطر انطباقش با اون حکم معما ما رو بنویسید اون حکم کلی با اون حکم کلی مجعول سببم. خب لعدل انطباقهی و عدمه، صحتش به خاطر انطباقشه، فسادش به خاطر میخواد بگه در مصادیق خارجی حکم جعلی مستقیم نداری. اینو میخواد بگه ها هیچ نشیده چون تا قبل از نعم گفت تمام معاملات حکم جعلی داری، حالا نعم که مصادیق خارجی یه حکم جعلیه به خصوصی ندارد بلکه اون حکم کلیش یعنی اون چتر بزرگ حکم جعلی داره، مصادیق خارجی زیر اون پرچم و خیمه سینه میزنه. پس مصادیق خارجی یه حکم جعلی شخصی ندارد. کما هو الحال به تکلیفیه من الاحکام، در احکام تکلیفی هم همینجوره، یه حکم کلی میگه مصادیق خارجی آقا صحت این صلات خارجی شما به خاطر انطباقش با اون حکم کلی صلاته. حرمت و وجوب هم همینطوره، شما وقتی که حرام غیبت کردن خدای تبارک و تعالی برای خصوص غیبتی که راجع به فلان مرد کردی هیچ حکمی رو جعل نکرد، گفت مطلقا غیبت نکن، حکم جعل خدا جعلی خدا اون حکم کلیه، اما این که غیبت فلان مرد رو کردی این حکم جعلی نداره، این زیر چتر اون حکم کلیه، اون سبب برای این. کما هو الحال فی تکلیفیه من الاحکام، در احکام تکلیفی هم مصادیق خارجیه و قضایای شخصیه خارجیه وجوب و حرمت و کراهت و اباحه‌اش جعل به خصوص ندارد بلکه زیر بیرق اون جعل کلی. ضرورت ان اتصاف المعتی به بالوجوب او الحرمه او غیرهما لیست الا لانطباقه مع ما هو الواجب او الحرام. چطور در احکام تکلیفی هم همینجوره؟ چون اتصاف اون عملی که تو آورده ای اتصافش به وجوب یا به حرمه یا به اباحه یا کراهه کراهت یا استحباب غیرهما، یعنی این اتصافش نیست مگر به خاطر انطباق این معتی و به خارجی با اونی که واجب کلی هست، با اونی که حرام کلی هست، این زیر چتر اون حکم گیرش اومده. پس خود این قضایای شخصیه خارجیه و مصادیق خودشون حکم همین هم هست. خدای تبارک و تعالی که نمیده بشه این که رو لب حوض فیضیه نشستی تا غیبت کردی چه اشاره اینو سخت مصادیق خارجیه که حکم نداره که بسیار
شما وجود کرد که حالا اون نماز شما اگر منطبق با اون مولا بود
بخیر. نه این عدم هیل کاری به سبب نداره. و فساده لیس الا لعدل انتباقها و عدم انتباقها. عدم به انتباق میخواد. این فساد این سببا مال مجعوله، یعنی اون حکم کلی شما سبب میشه که حکم جزئی به مصداق خارجی هم بکنید. خدا فرموده بود که غیبت حرامه، این حکم مجعوله، حکم المجعول اینه. حالا این غیبت کلی که خدا فرموده باعث میشه که شما رو سنگ حوض فیضیان که نشستی راضی به فلان مرد غیبت کردی، اون حکم کلیه سبب میشه که یه حکم حرمت هم اینجا برای تو بیا. اما این حکمه به جعل شاره نیست، این به خاطر انطباق با اون کلی منطبق شد.
سبب صحت میگه انطباق نیست، انطباق این معامله شخصیه با اون حکمه.
بله این انطباق باعث شد حرمت بیاد، یعنی در واقع حکم کلی سبب هست که تو اینجا میگوی حرامه. اگه اون نبود این نبود. بسیار. پس انطباق و عدم انطباق اونه که حرف اول رو میزنه. اصابه لا یخفا انه لا اصلا فی المسئله یعول علیه لو شک فی دلالت نهی علل فساد. نعم کان الاصل فی المسئله الفرعیه الفساد لو لم یکن هناک اطلاق او عموم یقتضی صحت فی المعامله. میگه شما اینجا در معامله اصل این بود که باید یه حکم کلی داشته باشی، مطابق رو برش منطبق بکنی. خب حالا من نمیدونم حکمی هست یا نیست. میگه خب دیگه راحته، دیگه وقتی نمیدونی باید بگوی این فاسده. میگه نمیشه مثل اصول عملیه با اینا یه شیره سره این به مالی ما. میگه نه نمیتونی شیره سره شما، چون اینجا عرض بر فساده. عرض در طهارت و نظافت چی بود؟ حلیت بود. اونجا استثاب داره میکردی، عرض حلیت بود، اونجا قاعده حلیت رو اجرا میکردی. اما در معاملات عرض فساده دیگه به اصول عملیه. مثلا چی تو بگو؟ مثلا نمیدونی این معامله درسته یا نه، بگو عرض اینه که حرام نیست. نخه اینجا عرض اینه که فاسده. میگه که مخفی نماند که نیست اصلی در این مسئله معاملات که تکیه شود برش یا اول و علیه، تکیه کنیم بر اون عرض. لو شک فی دلالت نهی علی الفساد، الان که نهی اومده نمیدونیم مقتضی فساد معامله هست یا نیست. ما بریم سراغ یه اصل عملی بگیم اصل اینه که فاسد نمی کنیم. میگه تو معاملات چون این کاری نمیتونیم بکنیم. نعم کان الاصل فی المسئله الفرعیت الفساد لو لم یکن هناک اطلاق او عموم یقتضی صحت فی المعامله. بله ده یک اصلی شما داری در مسئله فرد، نه اینکه گفت هیچ اصلی نداریم. میگه خب تو که گفتی که اصل اینه که در مسائل فرعی فاسده این معامله، این معامله این مسئله و فرعی که پیش اومد میگوی معامله باطله. که میگه که این اصل گفتیم هست اگر نباشد اطلاق یا عمومی که مقتضی صحت باشه. یعنی اگر شما اطلاقی در یه مسئله فردی پیدا کردی که با اون اطلاق میتونی اثبات کنی یک صحت معامله ای رو، برو بکن. اما اطلاق شرایط میخواد، یقت از صحت ها یعنی اطلاقت باید اطلاق درست باشه. مقدمات حکمت کامل باشه. اگر بود میتونی و الا نمیتونی. و عمل عباده. خب در معامله اصلی که یو اول و علی نبود. لذا میگفتی فسا. عمل عباده. فکران کله عدم الامر بها مع النهی عنها. ببینید مرحوم آخون مبنای خودش داره دیده خورده همه میدا. گفت اگر استمع الامر و النهی من امر قبول ندارم. این داره خوده یعنی یواشکی گفته بود که تو دعوا نرخ تعیین کرده. این حرف مرحوم آخونده. اما در عبادت عبادت هم همینجور یعنی این فاسده. هیچ اصلی هم نداری. لعدم میدونید چرا جایی که نه اومده ها چون بحث ما اینه که نه کرد. اما در عبادت تکذاله کرد. اگر هیچ دلیلی پیدا نکردی این باز فاسده. چرا؟ لعدم الامر بها مع النهی عنها. چون وقتی میبینم که شارع گفته انجام نده دیگه نمیتونه شارع امر کرده باشه. یعنی من استماع امر و نهی قبول ندارم. خب همین اگر جایی شما احل الله البیعتون اطلاقش گرفت اون مسئله فرعیه شما را و شرایط این اطلاق بود میگه عمل کن. ولی اگر جاییه که این اطلاق نیست و شک کردی هیچ از اصل نداری اصل
در کار باشه.
آره بله. کما لایحق الصامن ان متعلق النهی اما ان یکون نفس العباده او جزءها او شرطها الخارج عنها او وصفها الملازم لها كالجهر والاخفاض للقراءه او وصفها غير الملازم. مرحوم آخون میگه ما تا به حال وقتی به شما میگفتیم که نهی شده بیشتر ذهنتون میرفت که نهی شده به صلات، نهی شده به قصد. نه شبر دیگری هم هست. یه وقت نهی میشه از جزء عبادت، یه وقت نهی میشه از شرط خارج از عبادت، یه وقت نهی میشه از وصف ملازمش مثل جهر و اخفاض، یه وقت نه میشه از وصف غیر ملازم مثل قصدیه. کمونیت صلات در دار قصدی این وصف غیر ملازم، یعنی نماز خوندن تو دار قصدی. میگه اینا چه حکم داره؟ آیا اینجاها چه کار بکنیم؟ آیا این صحت و فساد اینجا میاد؟ آیا اینجا النهی یقتضی فساد؟ یعنی اگر نهی شد از جزء صلات و من اون صلات رو با اون جزء آوردم این صلات فاسد میشه؟ چون بحث اینه که هر یقتضی النهی و عمل عباده الفساد املا. اینه بحثیه. هر یقتضی النهی و عن الشیء فساد شای. حالا اون شای یه هست عبادت یه هست غیره بعد اینجا که ما میبردیم نهی رو رو کل سلام. لا تشم یوم الفطر روز عید فطر روزه نگیم بینید رفته رو کل روزه. پس بنابراین این بحث الان اینه که نه بره رو جزء صلات. بگید که لا تقرأ سوره سجده. سوره سجده واجب دار رو نخون. حالا آیا این منجر میشه که من اگر نماز رو خوندم با این نماز باطل بشه؟ یا نه؟ یا همون سوره باطله میتونی یه سوره دیگه ببینید فرقش ها؟ یه وقت میگن آقا این سوره سرگذار چه خوندی کل نماز باطله، یه وقت میگن نه این سوره چه خوندی باطله، یه سوره دیگه بعدش بخون. البته در سوره قران بین سوره هم جایزه، نه واسه باشه. بله؟ آره آره، مثل قران بین طواف که این کسی هفت طواف انجام داد با من دلم میخواد برای اینکه به دلم به چسبه هفت دیگه هم انجام بده، طواف واجب ها بدون اینکه بره نماز طواف اولی رو بکنه بره دوره هفت رو بکنه شد چهارده تا. این قران مبتله طوافه، باید دو منطبه طوافش ها قران بین صورتین هم جایز بریم، لذا جز رو اگه به صور نصاب زدید این رو حواستون باشه.
یعنی
سوره کامل بعد دیگه بعض فتوا دادن قران بین صورتین در هر رکعت مبتله نماز مستحبی که حالا بین صورتین رو گفتن مشکل داره، نگفتن در آیات دیگه باشه
که دیگه سوره
حاله ده احسن باری کرده دو تا سوره است که اونا اصلا باید وارد شده که اونا باید دو پستر هم دو تاش یه سوره از سامن. بحث هشتم این که متعلق نه یا نفس عبادت میگه لا تصم یوم مثلا قربان یا یوم الفطر یوم عید الفطر یا جزءشه میگه که لا تقرأ سورة سجده نخون سوره سجده او شرطها یا نه به عنوان شرط میگذره میگه که لباس حریر نپوش، نماز با لباس حریر جایز نیست. حالا شرط هم یه وقت خارج از اون هست از نمازه او وصف حل ملازم یا میاد نه میکند از وصف ملازم برای عبادت مثل جهر و اخفا، وصف ملازمه اصلا خود نمازه، خود نماز بلند و یواش زهر و اخفات للقرآن میگه قرائت بلند و یواش بخون. او وصف حل غیر الملازم یه وقت وصف غیر ملازم، وصف غیر ملازم نیستی؟ مثل قصبیت. آقا قصبیت یه چیزی خارج صلاح، اما این کنونیت صلاح صفت نمازه، یعنی بالاخره یه مکان میخواد این نماز یا نمیخواد، اما این مکان خارج از ماهیت صلاحه. کل قصبیت لعکوان سلا المنفکت انها مثل قصبیت برای اون مکانهای نماز چه کنی؟ اون قصبیتی که منفک از سلاته، اون اکوان و مکانها کاملا جدای از نمازه. پس این قصبیت اکوان، این قصبیت اکوان وصف منفک از این عبادته. خب لا ریب فی دخول القسم الاول فی محل نزاع، محل نزاع که اولی قطعا هست، یعنی اونجا که نه به اصل عبادت تعلق گرفته باشه. و کذا القسم الثانی به لحاظ ان جزء العبادت عبادت، اگر جزء نماز رو هم گفت نخون لا تقرأ سورة السجده، این خوند این بالاخره جزء هم خودش عبادته، این عبادت رو مخدوش کرده. الا ان بطلان الجزء لا یوجب بطلانها الا مع الاختصار علی. بله اگر سوره مشکل دار خوندی این نماز را باطل نمی کنه مگر اینکه اقتصار و اکتفا به همون سوره ای که منهی بود بکنی. آقا گفته بود که این سوره علم نشرح را نخون در نماز، خب شما خوندی، این عبادتت رو خراب کرد. خب اگه سوره جفتش رو خوندی این مشکلش حل میشه، جفت سوره علم نشره رو خوندی مشکلش حل میشه. پس بطلان جز موجب بطلان نمیشه مگر با اکتفای بر همون سوره منهیه، لا محل اتیان به غیرهی، نه اینکه یه سوره دیگه بیاری مما لا نهیه ان، از اون سوره هایی که نهی نداشته باشه، یعنی جفتش بیاری که گفتن اگر جفتش آوردی اشکال نداره علم نشره، الا ان یستنزم محذورن آخر، مگر قران پیش بیاد. یعنی شما یه سوره رو بخونی غیر علم نشره، بعد مشکل پیدا بکنه بخوای یه سوره دیگه بخونی، این بشه قران، قران به این صورت هم این اشکال داره. اما اگر قران نشد مثل علم نشره با سوره جفتش، این دیگه مشکل نداره. الحمدلله.